اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبحگاه دوشنبه شما به خیر و نیکی باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در چهارم اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی، دهم ماه رجب، 22 فوریه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز ارجمند، صبحگاه رادیو تاجیکی هست. دوشنبه، درود بر شما که قصد همراهی دارید. سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، امام جواد علیه السلام. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. درود بر شما که با ما همراه هستید. برنامه صبحگاه ما تقویم تاریخ، حکایت آیاها، تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله همراهی بفرمایید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 4 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 10 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۳۸۲ سال پیش در روز 10 رجب سال 60 هجری قمری، عبدالله ابن حسین معروف به علی اصغر، کوچکترین فرزند امام حسین علیه السلام، نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد. در زمان ولادت وی، یزید ابن معاویه به تازگی قدرت را در دست گرفته بود و در پی آن بود که با تهدید و فشار از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد. ایشان که یزید را فردی فاسد و بی صلاحیت می دانستند، حاضر به بیعت با وی نشدند و به همین دلیل حدود 18 روز پس از تولد فرزندشان علی اصغر، مدینه را به همراه جمعی از خاندان خود ترک کردند. نقش مهم حضرت علی اصغر در کربلا و هنگام جنگ سپاه یزید با امام حسین علیه السلام بود. وقتی همه یاران آن حضرت به شهادت رسیدند، ایشان فرزند 6 ماهه خود را که به دلیل قطع آب توسط دشمن بسیار تشنه و بیتاب بود، بر بالای دست گرفتند و از آنها خواستند به او آب دهند. اما حرملت ابن کاهل اسدی از سپاه یزید با بیرحمی هرچه تمامتر تیری به گلوی حضرت علی اصغر زد و آن کودک شیرخوار در دم به شهادت رسید. ۱۲۴۷ سال پیش در روز 10 رجب سال 195 هجری قمری، حضرت امام محمد تقی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام عهده‌دار مسئولیت رهبری مسلمانان شد. امام محمد تقی علیه السلام از محبوبیت فوق‌العاده‌ای در میان مردم برخوردار بود. آن حضرت به دلیل بخشندگی زیادی که داشت به جواد به معنای بخشنده مشهور شد. خانه امام جواد علیه السلام پناهگاه نیازمندانی بود که از همه جا ناامید شده و به مساعدت امام جواد علیه السلام چشم دوخته بودند. در دوران امام جواد سلام الله علیه، حوزه نفوذ اسلام پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شد. این موضوع زمینه را برای انتقال و نشر آراء مختلف فراهم کرد و باب مباحثه و گفتگو را میان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان گشود. در این میان امام جواد علیه السلام به عنوان یادگار پاک پیامبر اسلام حضرت محمد از هر فرصتی بهره می برد تا مردم را با علوم و معارف والای اسلامی آشنا سازد و از نفوذ اندیشه های غیر الهی جلوگیری کند. با عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، سخنی کوتاه از آن حضرت را نقل می کنیم که فرمودند: اعتماد به خدا نردبانی برای تعالی است. هر کس به خداوند اعتماد کند، خداوند او را از هر بدی نجات می دهد و از هر دشمنی حفظ می کند. ۴۱ سال پیش در روز 4 اسفند سال 1358 هجری خورشیدی، به دنبال تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تایید حکمی از جانب حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی، آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی به عنوان اولین رئیس دیوان عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعیین شد. این انتخاب همزمان با تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای تشکیل و ساماندهی قوه قضاییه متناسب با نظام اسلامی ایران انجام شد. آیت الله بهشتی که از جمله شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی بود، در تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی به دست عوامل گروهک تروریستی و ضد انقلابی منافقین به شهادت رسید. و 11 سال پیش در روز 4 اسفند سال 1388 هجری خورشیدی، عبدالملک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی جندالله که در پاکستان مستقر است، در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. این تروریست شرور پس از انجام اقدامات امنیتی فراوان قصد داشت با هواپیما از دبی در امارات به قرقیزستان برود و با یک مقام برجسته آمریکایی گفتگو کند. ماموران امنیتی ایران با هوشیاری هواپیمای وی را بر فراز خاک ایران شناسایی و آن را مجبور کردند در فرودگاه بندرعباس در جنوب ایران به زمین بنشیند و سپس ریگی را دستگیر کردند. عبدالملک ریگی مرتکب جنایت‌های زیادی از جمله بمب‌گذاری، کشتار مردم و روبودن آنها شده بود. او حتی به نزدیکان خود نیز رحم نمی‌کرد. عبدالمالک ریگی پس از دستگیری به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه تروریستی او که با هدف ناامن کردن مناطق جنوب شرقی ایران و برانگیختن اختلافات مذهبی در این مناطق انجام می‌شد، اعتراف کرد. این تروریست 4 ماه پس از دستگیری در 3 خرداد سال 1389 هجری خورشیدی به دار مجازات آویخته شد. اعترافات ریگی نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم دروغ و عوام فریبانه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 4 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در روز مسعود و پربرکت 10 رجب، سال روز میلاد امام جواد الائمه علیه السلام، فرزند گرانقدر و پربرکت حضرت امام رضا علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. این روز رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. من حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها با شما همراه خواهم بود. دوستان عزیز، در برنامه امروز حکایات آیه ها به شأن نزول آیه 221 سوره شریفه بقره خواهیم پرداخت. می فرماید:
و لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
و با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز مؤمن از زن آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا داراییش مورد میل و پسندتان واقع گردد. و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید مگر آنکه ایمان بیاورند و قطعاً برده مؤمن از مرد آزاد مشرک بهتر است، حتی اگرچه مجذوب دارایی و موقعیت او شده باشید. آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و الله به فرمان و توفیق خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیات و احکام خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پند گیرند.
مرصد ابن ابی مرصد با قد بلند و هیکل تنومندش همیشه در نبرد با کفار و دشمنان رسول خدا پیشتاز بود. او پس از هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همراه پدرش از مکه به مدینه رفت و در همون شهر کنار رسول خدا اقامت گزید. مرصد مرد خوش سیما و توانگری بود، یکی از دو اسب مسلمانان در جنگ بدر از آن وی. مرصد پیش از مسلمان شدن با زن زیبا و جوانی به نام اناق روابط عاطفی و عاشقانه داشت. پس از هجرت به مکه اناق همواره در فکر مرصد بود و برای دیدن او لحظه شمالی می کرد. او همواره از مسافرانی که از مدینه می آمدند خبر مرصد را می گرفت. نفس، صدا و نگاه نافذ مرصد در روح و قلب اناق ریشه دوانده بود. او تنها به وصال معشوق قدیمی خیش می اندیشید، اما مرصد تغییر کرده بود. مرصد اسلام آورده بود و به خدا و پیامبر و زندگی پس از مرگ ایمان داشت. در اوایل هجرت از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرصد مأمور نجات اسرا و زندانیانی شد که به جرم پذیرفتن دین اسلام در محاصره مشرکین بودند. او آنان را مخفیانه از مکه به مدینه انتقال می داد. در یکی از همین مأموریت ها اناق از آمدن مرصد به مکه با خبر شد. وی برای جلب نظر معشوق قدیمیش خود را مانند یک نو عروس آراست. آنگاه با ناز و کرشمه و چهره خندان به ملاقات مرصد شتافت. اناق با اظهار علاقه و بی صبری برای چنین دیداری مرصد را به خانه خیش دعوت کرد، اما مرصد توجهی به دعوت او نکرد. اناق با غمزه و ناز بیشتری خواسته خود را تکرار کرد، اما مرصد در برابر اصرار اناق گفت: ای زن، من مسلمان شدم، مرا فراموش کن. من نمیتوانم به خطاهای گذشتم برگردم و آلوده گناه شوم. تو نیز پاک دامنی اختیار کن و دست از گناه بردار. اناق که همه درها را به روی خود بسته میدید به التماس افتاد و گفت: پس بیا و مرا به همسری بپذیر و به عقد خود درآور. مرصد که از این پاسخ غافلگیر شده بود گفت: باید بیاندیشم و از رسول خدا اجازه بگیرم. اناق با شنیدن این سخن طاقت از دست داد و فریادی کشید. کفار قریش از صدای اناق متوجه مرصد شدند و او را به سختی کتک زدند. مرصد مرد شجاع و دلاور عرب، دو دل و سرگشته از تمنای اناق و زخمی از ضربت کفار، مأموریت اصلی خود را فراموش کرد و با شتاب خود را به مدینه رساند و داستان عناق و آنچه بر او گذشته بود را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعریف کرد. بخش نخست آیه 221 سوره شریفه بقره در این باره نازل شد و بیان داشت زنان مشرک و بت پرست شایسته همسری و ازدواج با مردان مسلمان نیستند. در این آیه آمده است ولو تنکهو المشرکت حتی یؤمن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان آورند، چرا که شرک اساس همه انحرافات است. لذا قرآن اجازه نمی دهد که مسلمانان خود یا فرزندانشان را به انحراف بیندازند. از این گذشته مشرکان که افراد بیگانه از اسلام هستند، اگر از طریق ازدواج به خانه های مسلمان راه یابند، جامعه اسلامی گرفتار هرج و مرج و دشمنان داخلی می شود. البته این تا زمانی است که آنها بر مشرک بودن خود پافشاری کرده و با دین اسلام مبارزه می کنند. در غیر این صورت راه به روی آنها باز است. می توانند ایمان بیاورند و در صفوف مسلمین قرار گیرند و همانند آنها در مسئله ازدواج شوند. عزیز، بخش بعدی آیه 221 سوره شریفه بقره به مناسبت ازدواج عبدالله ابن رواحه با کنیز سیاه پوست مسلمان نازل شده است. عبدالله ابن رواحه از قبیله خزرج و اهل مدینه بود. او از جمله نویسندگان آن زمان به شمار می رفت و در اشعار و شاعری نیز مهارت زیادی داشت. او در یکی از اشعار خود خطاب پیامبر عرضه می کند انت النبی و من یحرم الشفاعته یوم الحساب فقط از را به القدر فثبت الله ما اتاک من حسن تثبیت موسا و نصرا کالذی نصرو. تو پیامبر و کسی که از شفاعت او محروم شود در روز حساب ارزش او ناچیز شده است، پس خداوند تو را استوار گرداند بر آنچه از خوبی به تو داد، چون استوار گردانیدن موسی و یاری گرداند چون کسی که یاری شد. عبدالله مرد صاحب نام مدینه بود. روزی کنیز او نافرمانی کرد و عبدالله از رفتار او عصبانی شد و او را کتک زد. اما اندکی نگذشته بود که از کرده خود پشیمان شد و با حالتی غمگین و ناراحت خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ماجرای نافرمانی کنیز و مضروب کردن کنیز را برای ایشان بیان کرد. پیامبر از عبدالله پرسید این کنیز تو چگونه زنی است؟ عبدالله در پاسخ گفت او زن مسلمانی است که به یکتایی خدا و نبوت رسول خدا شهادت داده است. روزه می گیرد، نماز می خواند و در انجام عبادتهایش کوتاهی نمی کند. پیامبر فرمود چنین زنی مؤمنه است. عبدالله پس از شنیدن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد کرد کنیز را آزاد کند و او را به ازدواج خیش درآورد. مردم که این خبر را شنیدند او را ملامت کردند که تو با کنیزی سیاه چهره ازدواج می‌کنی، در حالی که زنان آزاده و زیباروی مشرکه تمایل به ازدواج با تو را دارند. در این زمان بخش دیگری از آیه 221 سوره شریفه بقره نازل شد که می‌فرماید لعامت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم. کنیز با ایمان از زن آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند زیبایی او شما را به اعجاب وادارد. مردم در روزگاری که برده‌داری معمول بود کنیزان را خار می شمردند و از اینکه با آنها ازدواج کنند آرشان می آمد و اگر کسی این کار را می کرد سرزنشش می کردند، به خصوص اینکه در مقابل آنها زن مشرک زیبا یا ثروتمند و صاحب حسب و نسب باشد. اما ایمان زن چیزی است که کفه ترازوی مقایسه را سنگین تر می کند، چرا که زن شریک زندگی انسان و مادر و مربی فرزندان اوست. همسر مشرک از آنجا که اعتقادی به حق ندارد، راه زلالت را طی می کند و در نهایت به سوی هلاکت و بدبختی آتش کشیده می شود. در مقابل، همسر مؤمن به زبان و عمل انسان را به سوی رستگاری و صلاح که سرانجامش بهشت و مغفرت است راهنمایی می کند و خدا می خواهد همه مسلمانان به فلاح و رستگاری دست یابند. در بخش بعدی آیه 221 سوره شریفه بقره خداوند می فرماید دختران خود را نیز به مردان بت‌پرست مادامی که ایمان نیاوردند ندهید، قطعا غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند مال و موقعیت و زیبایی مرد مشرک شما را به حجاب آورد. بنابراین همان گونه که از ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرک و بت‌پرست نهی شده، ازدواج مردان مشرک با زنان مؤمن نیز ممنوع است. حتی غلامان با ایمان بر آنها ترجیح و اولویت داشته و از مردان زیبا و ثروتمند و ظاهراً با شخصیت کافر برتر و شایسته ترند. خداوند در ادامه دلیل این حکم الهی را بیان کرده و می‌فرماید آنها یعنی مشرکان به سوی آتش دعوت می‌کنند، در حالی که خدا مؤمنانی که مطیع فرمان او هستند را با فرمان خود دعوت به بهشت و آمرزش می‌کند. دوستان همراه، زمانی انسان به بینش و بصیرت میرسد که به شنیدن اکتفا نکند، بلکه در شنیده ها اندیشه نماید و با دقت به امور بنگرد. نتیجه اندیشه و دقت نظر همان عبرتی است که در بسیاری از آیات قرآنی از جمله همین آیه 221 سوره شریفه بقره به آن اشاره شده است و میفرماید یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، یعنی خداوند کلامش را به وضوح برای مردم روشن می سازد شاید که پند گیرند. در حقیقت خداوند در مسیر زندگی یک سری علامات و نشانه ها گذاشته است تا انسان راه خود را گم نکرده و در مسیر مستقیم حرکت کنند. خداوند همانند تابلوهای مسیریابی در جاده ها تابلوهای هدایت و مسیریابی برای انسان ها قرار داده است. آیاتی که برای همه مردم در سرتاسر زمین قابل فهم و درک می باشد، البته برای اشخاصی که اهل تفکر و مطالعه باشند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام تقدیم شما خوبان می‌گردد. ان شاء الله همراهی بفرمایید.
جواد الائمه امشب شب عید است، همه گل بفشانید، خود را به در بیت ولایت برسانید، از دست رضا عیدی خود را بستانید، این بیت بخوانید بخوانید بخوانید، انوار الهی به فضا باد، مبارک میلاد جواد ابن رضا باد، مبارک خورشید در آغوش سحر باد، مبارک در دست رضا قرص قمر باد، مبارک دیدار پسر بهر پدر باد، مبارک ای بحر شرف بر تو گوهر باد، مبارک الحق چه خداوند محمد به علی داد، بر خلق ولی داد و ولی داد و ولی داد.
چه حرم و چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی، چه حرم و چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی، حس میکنی.
سلام و ادب و احترام شاد باش به همه شما عزیزان شنوندگان خوب، عاشقان آل الله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. شب میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه بر همه شما مبارک.
یا جواد الائمه امام ما بعد از حضرت سلطانی، امام ما بعد از حضرت سلطانی، تموم هستی شاه خراسانی، امام ما بعد از حضرت سلطانی، تموم هستی.
ویژه برنامه جواد الائمه رو تقدیم شما میکنیم با تمام شادباش، با تمام انرژی و با تمام توانمون در شب میلاد با سعادت آقا و مولامون، مبارک ترین مولود حضرت جواد الائمه علیه السلام. امیدوارم هر جاییم که صدای ما رو میشنوید از دلتون شاد باشه، دلتون خوش باشه، انشالله به عنایات ائمه اطهار علیهم السلام.
به خدا حساب میکنم یا جواد، تا کازم این تو پر میزنم امشب، تا کازم این تو پر میزنم امشب، با بل مرادی تو در میزنم امشب، تا کازم این تو پر میزنم امشب، با بل مرادی تو در میزنم شب، باب المرادی تو ما رو با یه اشاره تا خدا میرسیم.
دلا رو زیارت کربلا میبری، دلا رو زیارت کربلا.
اما کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالهادی مسعودی در استدیوی برنامه حضور دارن، قرار از محضرشون استفاده کنیم. اول برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام و تهنیت دارم. بنده هم به نوبت خودم اجازه میخوام که تبریک بگم این شب رو.
همه چیز با هم دست به دست هم داده که امروز و امشب شب انشالله مبارکی باشه برای همه کسایی که دارن صدامون رو میشنون.
خب
حاجی مسعودی در خدمت شما هستیم. ما میخواییم بحث رو شروع کنیم، قبل از این که حالا بریم سراغ اون مباحثی که باید مطرح بشه، اون حدیث ناب و اون درواجهی که از لبان مبارک حضرت امام جواد علیه السلام خارج شده، صادر شده و به دستمون رسیده بفرمایید که انشالله بریم وارد مباحث بعدی بشیم.
حتما. حدیثی هست سه بخشی، خیلی قابل فهم و قابل حتی حفظ، در کتاب کشف القمه اومده، بهار الانوار اومده، کتابای متعددی اومده. از امام جواد علیه السلام نقل هست که سلاس و خصال تجتلب و بهنل محبه، سه تا خصلت، سه تا ویژگی، سه تا اخلاق هست که شما میتونید با رعایت این سه تا اخلاق محبت دیگران رو به خودتون جلب کنید.
بله.
یک، الانصاف فی المعاشره، تو رابطه هامون، تو روابط اجتماعیمون، تو روابط میان فردیمون با هم دیگه انصاف داشته باشیم. دو، المواسات و فی الشده، تو سختی ها، تنگناها، گرفتاری ها با دیگران همدلی کنیم، همیاری کنیم، دیگران رو در مال خودمون، وقت خودمون شریک و سهیم کنیم.
بله.
و سوم، الانتواء على قلب سلیم، یا برخی نسخه هم داره و رجوع الى قلب سلیم یه معنا داره، یعنی اینکه شما در دلت، در درونت یه چیزی کینه، غشی، خیانتی نباشه، شما دلت رو یه دل سالم بپیچونی،
دل صاف،
دل صاف. بله. دل بی آلایش. من یه بار دیگه سریع میخونم.
بله بفرمایید.
سلاس و خصال تجتلب و بهن المحبه، الانصاف فی المعاشره، والمعاصات فی الشده، والانطواء على قلب سلیم.
خیلی ممنون و متشکر حضرت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس حدیثی ارجمندی که امشب در برنامه جواد الائمه در ویژه برنامه شب میلاد آقا امام جواد علیه السلام. اما دوست داریم یه مقداری از میلاد آقا برامون بگید، چون ما در مورد میلاد آقا امام جواد علیه السلام حرفای زیادی شنیدیم، اهمیت این میلاد برای بحث ولایت چقدر مهم بوده، یه مقداری در مورد این فضا و این مبحث صحبت کنید.
چون اساساً تولد امام جواد علیه السلام یه تولد مبارکی بوده. همه تولدها مبارکن. چرا اینو میگیم یه مبارکی خاص داره؟ ببینید امام رضا علیه السلام حدود 42 سال از سن شریفشون گذشته بود ولی هنوز فرزند پسری نداشتند. این شیعیان رو نگران کرده بود. تون طبق روال باید امام بعدی فرزند ذکور امام قبلی باشه.
درست.
روایت ها اینجور میگفت، خود ائمه علیهم السلام میگفتن. خب شیعیان نگران بودن اگر خدایی نکرده امام رضا علیه السلام رو شهید بکنن، مسموم بکنن، کما اینکه هم کردن در 54-55 سالگی.
درست.
چه کسی میتونه این بار ولایت رو به دوش بکشه؟ برفرضم که اگر تو 40 سالگی فرزندی به دنیا بیاد، خب تا امام رضا علیه السلام این رو پرورش بدن، بزرگ بکنن، یه نوجوانی جوانی چیزی میشن دیگه. بیشتر که
علل قاعده نوجوان هم به درد امامت
مثلا تو ذهنشون اینجور بوده. آخه ما ببینید، حالا امشب هم شب میلاده، قشنگ بگیم جواد الائمه جوان الائمه هم هستند. بله، یعنی امام جواد علیه السلام جوانترین امام هم هستند. خب شیعیان منتظر بودن یک کسی به دنیا بیاد. وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا اومدن، همه شیعیان یه نفس راحتی کشیدند. حالا سوال میشد که خب این انشالله عمری میکنه امام رضا علیه السلام، ولی یه دفعه دیدن امام رضا علیه السلام در کودکی امام جواد علیه السلام از دنیا رفتن. این دوباره یه مشکل دومی رخ داد. تا اون زمان امام کم سن و سال نداشتن شیعه. همه 20 سال 30 سال به بالا بودن، کامل مرد، بالغ کامل. خب اینا تصور کردن که ائمه مثل دیگر مردم باید 15-16 سالشون بشه، بالغ بشن، 20 سال بشه، جوان رشید بشن، 30 سال بشن، عالم بشن. به تردید افتادن.
دوست.
جوری که حتی خلافت عباسی هم میخواست به این شکل ضربه بزنه به شیعیان. مجلسی ترتیب دادن، علمای آوردن، از بزرگترین علمای اهل سنت و فقیهانشون به نام یحیی بن اکثم. تو همون اول جلسه وقتی یه سوال کرد از امام جواد علیه السلام،
دوست.
پرسید که اگه محرمی تو مکه یه سیدی بکنه چیه کفارش؟ حضرت این یه سوالشو با 10 تا سوال برگردوند. تو حل یا تو حرم؟ عالم یا جاهل؟ عمدی انجام داده یا خطا؟ حر بوده یا عبد بوده؟ صغیر بوده یا کبیر بوده؟ اون سیده پرنده بوده یا چرنده بوده؟ پرنده کوچیک بوده یا بزرگ بوده؟ این آقا مصر یا نادمه؟ شب سید کرده یا روز؟ در عمره بوده یا حج؟ این عالمه اصلا موند.
درست.
یعنی تمام این فضا رفت کنار، عالم بودن و امام بودن حضرت. چون ببینید برای امامت یه اسمت لازم بود، یه علم. دیدن هر دو رو دارن. امام جواد علیه السلام کودک بودن در مدینه.
بله.
7-8 سالشون بود. جانشین پدر شده بودن در امور مالی و امور خانواده. تاریخ میگه تمام تصمیم های ایشون در مورد خرید منزل، در مورد اداره باغستان، در مورد اداره نخلستان، در مورد مزرعه داری، تجارت، امور مالی، امور خانوادگی، جوری تصمیم میگرفتن هیچ کسی نه یا چرا نمیگفت.
تصمیم ها اینقدر دقیق و
حکیمانه بوده. یعنی مثل یک آدم کامل مرد فرزانه.
درست.
خب خطا نکردن رو دیده بودند، علم رو اینجا دیده بودند، متوجه شدن این چیزی جز کرامت الهی نیست. چگونه میتونه یه فرد 7-8 ساله این همه در فضای سخت و اختناق‌آلود اون موقع؟ ببینید من یه نکته رو از زندگی امام جواد علیه السلام عرض بکنم که به درد این روزها میخوره. شاید مثلا برخی افراد بگن که خب تو این سختی تنگنا ما چجور میلاد بگیریم، تولد بگیریم؟
معلوم.
برای این که ما برداشت کنیم از زندگیشون.
درست.
ببینید امام جواد علیه السلام 7 ساله هستن تو مدینه، درد قربت رو میچشن. یعنی پدر احضار میشن به مرو، 3-4 هزار کیلومتر اونورتر. 8 سال و چند ماه درد یتیمی رو می چشن. اما هیچ تو زندگیشون منعکس نیست. من اینو میخوام بگم، ما از زندگی ائممون میتونیم برای اینکه اگر کسی امروز پدرش رو از دست میده، پدرش به بیمارستان میره، قرنطینه میشه، دور میفته، این صبر رو یاد بگیریم.
درست.
و بعد خود حضرت جوان مرگ میشن تو 25 سالگی.
بله.
پس ما اگر جوانی رو از دست دادیم، برادری رو از دست دادیم، باید تأسی بکنیم به این اسوه های هدایت و راهنمایی بشر.
درست. خیلی ممنون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالهادی مسعودی. حدیث خیلی قشنگی بود که اول برنامه خوندید، نتیجه گیری خیلی زیبایی هم از زندگی آقا و مولامون حضرت جواد الائمه کردید. ممنون و متشکر از اینکه ویژه برنامه جواد الائمه رو شنیدید در شب میلاد آقا حضرت جواد علیه السلام. انشالله که این ایام بر شما فرخنده و مبارک باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد، مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد، آرزو شده کازمی برسن به در باب المراد، مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد، آرزو شده کازمی برسن به در باب المراد، شمس وجودی ابن الرضا مظهر جودی ابن الرضا، شمس وجودی ابن الرضا مظهر جودی ابن الرضا، یا محمد یا محمد چشم و چراغ فاطمه ای جوانترین ائمه ای، یا محمد یا محمد یا جواد
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
توقفی 260 کامیون تاجیکستان در مرز مشترک با چین. رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران تلاش آمریکا برای بازگشت و برجام نشان دهنده اقتدار ایران است. و واکسن ایرانی کرونا آماده ورود به مرحله دوم آزمایش انسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. دوشنبه 10 رجب سال 1442 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام از نبیرگان پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. امام محمد تقی علیه السلام روز 10 رجب سال 1395 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند و پس از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام رضا علیه السلام عهده‌دار مسئولیت رهبری مسلمانان شدند. لقب مبارک امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه است. امام رضا علیه السلام درباره منزلت فرزندشان امام جواد علیه السلام فرمودند: من دارای پسری شدم که همچون موسی علیه السلام شکافنده دریاهای علم است. امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسیدند و دوران امامت آن حضرت 17 سال بوده است. یعنی ایشان دوران امامتشان را از کودکی تا جوانی گذراندند. در دوران امامت امام جواد علیه السلام فرقه های مختلف اسلامی و غیر اسلامی رشد کرده بودند و علوم و فنون دیگر ملت ها مورد توجه ویژه قرار گرفته بود. بنابراین ایشان وارد بحث های علمی و اعتقادی شدند و در مناظره با پیروان دین های مختلف که مخالف اسلام بودند حقانیت دین مبین اسلام را ثابت میکردند. مردم ایران در سال روز ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام با حضور در مکانهای دینی و معنوی به ویژه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی جشنواره را برگزار میکنند. سامانا و رادیوی بخش تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سال روز ولادت امام محمد تقی علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادخواهان جهان تبریک میگوید. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از معطل ماندن 260 کامیون با کالاهای فعالان بخش خصوصی این کشور در پشت گذرگاه مرزی قلمه در ولایت بدخشان در مرز مشترک با چین خبر داد. عظیم ترسانزاده معاون رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در این زمینه گفته است که تنها گذرگاه زمینی میان تاجیکستان و چین از ماه نوامبر سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و این تعداد کامیون های فعالان بخش خصوصی این کشور در قلمرو چین متوقف شده است. وی تاکید کرده است که مقامات چینی زمان دقیق بازگشایی این گذرگاه مهم مرزی با تاجیکستان را اعلام نکردند. این در حالی است که چند روز قبل وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از ساخت مرکز ویژه ضد عفونی از سوی چین در مرز مشترک با تاجیکستان خبر داد. سراج الدین مهرالدین اعلام کرد که در این مرکز باید همه کامیون های دارای محصولات هنگام ورود به تاجیکستان ضد عفونی شوند. و زمان پایان ساخت این مرکز را آخرهای ماه فوریه سال جاری عنوان کرده است. فعالان بخش خصوصی تاجیکستان از چین عمدتاً مسائل ساختمانی، قطعات ماشین، لباس، تجهیزات و لوازم خانگی وارد میکنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلام کرد که در سه حوزه انتخابی این کشور برای مشخص کردن سه نماینده جدید مجلس قانونگذاری رأی‌گیری دوباره برگزار می شود. انتخابات دوباره برای مشخص کردن سه نماینده جدید مجلس قانونگذاری تاجیکستان در حوزه های جلال الدین بلخی، وخش و دیوشتیش روز 18 اپریل سال جاری برگزار خواهد شد. قرار است به جای سه نماینده که به دلیل تعیین شدن به مقام های حزبی و دولتی اختیارات آنان در مجلس نمایندگان قطع شده است، با برگزاری انتخابات جدید افراد دیگری وارد مجلس قانونگذاری تاجیکستان شوند. ظفر اسماعیل زاده از حوزه انتخابی دیوشتیج به مقام رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سوخت تعیین شده و از مجلس نمایندگان رفت. حاکم خالق زاده که نماینده حوزه انتخابات جلال الدین بلخی ولایت ختلان بود، به دلیل تعیین شدن به مقام رئیس بانک ملی تاجیکستان از مجلس قانونگذاری خارج شد. همچنین بختاور سفرزاده نماینده حوزه انتخاباتی وخش ولایت ختلان به دلیل تعیین شدن به مقام نماینده تاجیکستان در شورای بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود از مجلس قانونگذاری این کشور رفته است. گفته می شود که هر سه نماینده خارج شده عضو فراکسیون حزب خلق دموکراسی در مجلس قانونگذاری تاجیکستان هستند که اکثر کرسی های پارلمانی را این حزب در اختیار دارد. معاون رئیس خدمات دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کرد که همه وبلاگ نویسان این کشور باید تا اول ماه اپریل سال جاری در ادارات مالیات ثبت نام کنند و از آنان مالیات دریافت خواهد شد. شمس‌الله کبیرزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه در این زمینه گفته است کارمندان خدمات مالیات تاجیکستان فعالیت وبلاگ نویسان را بررسی کردند و به همین نتیجه رسیدند که از این افراد باید مالیات دریافت شود، زیرا بر اساس بند 98 قانون مالیات تاجیکستان همه اشخاص حقوقی که درآمد دارند صرف نظر از نوع فعالیت خیش وظیفه‌دار و پرداخت مالیات می باشند. از این رو نامه های به تمام وبلاگ نویسان در داخل تاجیکستان فرستاده شده است که روز اولی ماه اپریل سال جاری در ادارات مالیات باید ثبت نام کنند و در صورت خودداری از این درخواست با آنها برخورد قانونی خواهد شد. به گفته معاون رئیس خدمات دولتی مالیات تاجیکستان، در این کشور 29 کانال شناسایی شده که بین 3 تا 19 میلیون مشترک دارند، اما وی از اعلام میزان مالیات دریافتی از وبلاگ نویسان تاجیکستانی خودداری کرد. سال گذشته از تاجیکستان 58 میلیون دلار محصولات بافندگی و پوشاک صادر شده است. با گزارش وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، تولیدات صنعتی تاجیکستان و بررسی راه های افزایش تولید و صادرات محصولات صنعتی در شهر دوشنبه برگزار شد که این مطلب در این نشست اعلام شد. در این نشست که با تلاش اتحادیه صنایع خصوصی، وزارت صنایع و فناوری های نوین و کمیته دولت سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی، همچنین مرکز جهانی دوخت و نساجی تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان بنگاه های بافندگی و پوشاک و شریکان بین المللی آنها در مورد مسائل مربوط به توسعه صنعت بافندگی در تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. سید مومن کمالوف، رئیس دفتر سازمان تجارت بین المللی در تاجیکستان، در این نشست گفت ایجاد یک فضای مناسب تجاری، آموزش مهندسان و کارگران، اطمینان از رقابت محصولات در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و خارجی، گسترش صنعت بافندگی و پوشاک کشور را تضمین می‌کند. عبدالله محمدوف، رئیس اتحادیه صنایع بافندگی و خیاطی تاجیکستان، گفت صنعت بافندگی و پوشاک کشور با وجود گسترش بیماری کرونا در سال 2020 تولیداتی با کیفیتی داشت و گفت 69% از صادرات مواد بافندگی تاجیکستان نخی پنبه خام بوده است. همچنین بر اساس آمار در ماه ینور دکبر سال گذشته 2020 ارزش صادرات مواد بافندگی 196,267,000 دلار اعلام شد که از این میزان حدود 135,994,000 دلار ارزش صادرات پنبه بوده است. در همین مدت زمانی میزان واردات مواد بافندگی هم با 3% افزایش به 83 میلیون دلار در تاجیکستان رسید. در پی اختلاف بین ساکنان منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه اسفراو و باتکن، جلسه با حضور رئیسان مناطق و نمایندگان مقامات مرزبانی برای حل موضوع برگزار شد. نمایندگان مرزبانی قرغیزستان و تاجیکستان در محل قیرغاج در منطقه لیلی در ولایت باتکن جلسه برگزار کردند. این دیدار به سبب اوضاعی متشنج بین ساکنان مناطق مرزی دو کشور یعنی اسفراو و باتکن برگزار شد. یک شهروند قرغیز اقدام به ساخت یک اسکوی پمپ بنزین در منطقه مرزی مقتل اختلاف با تاجیکستان کرده بود. این اسکو در بخش از بزرگراه قیرغاج کلوند است که هنوز مورد اختلاف دو جانبه می باشد و علامت گذاری نشده است. در این جلسه رئیسان مناطق و نمایندگان مقامات مرزبانی در این باره گفتگو و بیانیه صادر کردند. اکنون کار ساخت و ساز در این منطقه مورد اختلاف تاجیکستان و قرغیزستان متوقف شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. گروه تحقیقاتی واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت از آمادگی کامل این واکسن برای ورود به مرحله دوم آزمایش‌های انسانی خبر داد. مینو مهرت، متخصص ناظر بر کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت، روز یکشنبه با بیان اینکه نتیجه‌های آزمایش واکسن ایرانی برکت بسیار عالی بوده است، گفت بعد از اتمام تزریق‌ها و بررسی نتیجه ها احتمالاً هفته آینده وارد مرحله بعدی و بررسی اثرگذاری این واکسن خواهیم شد. مهرز گفت با همه تحریم ها زیربناهای ساخت واکسن تولید و ساخته شده و الان این مجموعه این امکانات را به وجود آورده است. مسئول گروه تولید واکسن کرونا استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اضافه کرد با توجه به موفقیت در مراحل تحقیقاتی و مرحله اول آزمایش انسانی تا آخرهای بهار ظرفیت تولید 10 میلیون دوز واکسن کوی ایران برکت فراهم می شود. همچنین فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، گفت فاز 3 کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کوی احتمالاً تا یک ماه آینده آغاز می شود. مومن تقوی و فناوری وزارت بهداشت درمان مؤسسه پزشکی ایران همچنین افزود واکسن کوبایی نیز که قرار است با همکاری ایران تولید شود فازی یک و دوی خود را در کوبا طی کرده است و فازی سه که شاید حدود 30 تا 40 هزار نفر وارد مطالعه می شوند در ایران و کوبا به طور همزمان انجام خواهد شد. رئیس استودی کلی نیروهای مسلح ایران گفت دولت امریکا امروز تلاش دارد با حداقل امتیاز و برجام برگردد که نشان از اقتدار چشمگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. سرلشکر محمد باقری در قم در جنوب تهران در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع نظام تقلید افسود امروز وارد دوره جدید شدیم که با مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی با کاهش تحریم ها و عقب نشینی دشمن روبرو خواهیم شد. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شکست سیاست های زیاده خواهانه دشمن نسبت به جمهوری اسلامی ایران افسود ملت ایران امروز همچون گذشته با برکتی خون شهیدان سربلند و سرفراز خود براه و مسیر خود ادامه میدهد. سرلشکر باقری با بیان اینکه در یکی از دو ماه اخیر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا فشارهای سنگین تری را به ایران وارد کرد و در منطقه تحرکات انجام داد گفت در این پاره زمانی به امر فرماندهی معظم کل قوا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 10 رزمایش را در سراسر ایران برگزار کردند. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران افزود این رزمایش ها در حوزه های مختلف موشکی، هواپیماهای بدون سرنشین، دریایی و پدافند هوایی برگزار و سبب شد تا شیطنت های دشمن در منطقه پایان یابد و مجبور شود که منطقه را ترک کند و امنیت ایران به خوبی حفظ شد. پاکستان با 220 میلیون جمعیت یکی از مقصدهای اصلی صادرات کاشی و سرامیک جمهوری اسلامی ایران می باشد. درباره محبوبیت کاشی و سرامیک ایرانی در پاکستان توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
پاکستان با 220 میلیون جمعیت یکی از مقاصد صادراتی کاشی و سرامیک ایرانی است. تجار و فعالان عرصه ساختمان در پاکستان معتقدند کیفیت بالا و قیمت مناسب از ویژگی‌های کاشی‌های ایرانی است.
همه این کاشی‌هایی که می‌بینید ایرانی است. با توجه به قیمت مناسب و کیفیت بالا، این کاشی‌ها تونستن جایگاه خوبی در پاکستان پیدا کنند.
کاشی ایرانی خوبه و با توجه به کیفیتش، تنوع در قیمت هم داره. و باعث شده مشتری بر اساس نیازی که داره اون رو از ما بخره.
بر اساس آمارها میزان مصرف سالانه کاشی و سرامیک پاکستان 100 میلیون متر مربع است که تنها 20% آن تولید داخل و مابقی وارداتی است.
پاکستانی جو تایل ہے تقریبا اس کے نسبت
کاشی های ایرانی قیمتش با کاشی های تولید داخل در پاکستان برابری داره و نسبت به کاشی های وارداتی از دیگر کشورها ارزان تر است. این باعث شده کاشی ایرانی بازار خوبی در کشورمان داشته باشه.
یه ایرانی تایل
این کاشی ایرانی است و کیفیت و طرح خوبی داره. با توجه به قیمت مناسبی که داره مردم استقبال خوبی میکنن.
این در حالی است پاکستان بعد از کشور عراق دومین وارد کننده کاشی و سرامیک ایرانی است. کاشی و سرامیک ایرانی به لحاظ تنوع در تولید و کیفیت بالا رتبه اول را در بین کالاهای صادراتی ایرانی به بازار پاکستان دارد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
خانم خادر بشالی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی قرغستان با آنا پاپو رئیس اداره نظارت بر بهداشت و حمایت از جامعه بشری در مسکو دیدار کرد. در این دور توافق شد روسیه تست تشخیصی ویروس کرونا و یک آزمایشگاه سیار و رایگان در اختیار قرغستان قرار داد. ضمن اینکه آموزش‌های لازم را بر پزشکان قرغستانی برای شناسایی ویروسی پیشرفته انگلیسی و دیگر ویروس های جهش یافته خواهد داد. همچنین طرف ها توافق کردند تحقیقات مشترکی را درباره ویروس کرونا انجام دهند. در این دور طرف قرغیزستانی از مسئولان بهداشتی روسیه خواست که با اتباع قرغیزستان نیز همانند دیگر شهروندان واکسن کرونا تزریق کنند که منظور از این درخواست کارگران مهاجر قرغیزستانی حاضر در روسیه می باشند. ارتش و کمیته های مردمی یمن در شرق استان معریب در حال پیشروی هستند. فرماندهی نیروهای یمنی بر ادامه عملیات پاکسازی در مناطق مختلف تا اخراج کامل متجاوزان از خاک یمن تاکید کرد. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی حسنو شما به ترتیب صدای عبدالغنی از زبیدی کارشناس نظامی حمید عاصم عضو هیئت ملی مذاکره کنندگان امنی و امین ابو حیدر کارشناس وزارت دفاع دولت نجات ملی یمن را خواهید شنید.
تقدم عسكري كبير باتجاه مدينة مأرب شرق
اليمن. ارتش و کمیته های مردمی یمن در شرق استان مأرب در حال پیشروی هستند. فرماندهی نیروهای یمنی بر ادامه عملیات پاکسازی در مناطق مختلف تا اخراج متجاوزان از خاک یمن تاکید کرد. عملیات برق‌آسای نیروهای یمنی موجب شد یک گردان از نیروهای متجاوز به همراه سلاح‌های سبک و سنگین خود تسلیم شوند.
القرار السياسي هو الذي لا يزال ربما
تصمیم ورود به استان معرب همچنان در اختیار سران سیاسی است. سران قبایل این استان تلاش می‌کنند عناصر مزدور و نیروهای متجاوز را وادار به ترک مناطق درگیری کنند. ارتش و کمیته‌های مردمی معرب را از سه طرف محاصره کردند.
التقدم الكبير لقوات الجيش ولجان الشعبيه
پیشروی نیروهای یمنی موجب شد گروه تروریستی داعش درخواست نیروی کمکی کند. از طرف دیگر متجاوزان سعودی اماراتی برای کاهش فشار از جبهه معرب درگیری‌ها را در استان زاله شدت دادند. این عملیات بیانگر پیشروی بزرگ ارتش یمن برای پاکسازی استان‌های شمالی دارای منابع نفت و گاز است.
عناصر داعش از آغاز تجاوز به یمن در کنار نیروهای سعودی می‌جنگیدند. ما توانستیم مزدوران القاعده و داعش را در استان البیضا شکست دهیم. ما در حقیقت با تروریست های دست پرورده ای امریکا و انگلیس در حال جنگیم. تروریست ها در پیام های صوتی و تصویری خود همواره بر جنگ با ارتش یمن تاکید می کنند.
متجاوزان متوجه شکست خود در معرب شدند، اما آنها منتظرند تا وضع نظامی خود را در استان معرب بهتر کنند و پس از آن وارد گفتگو شوند.
همزمان سفیر غیر مستقر انگلیس در یمن بر ادامه فروش سلاح به عربستان تاکید کرده است. وزیر خارجه دولت نجات ملی در پاسخ اعلام کرد یمن می تواند روزانه عملیات موشکی و پهپادی زیادی به ویژه در عمق خاک سعودی انجام دهد، اما می خواهد فرصت برای توقف جنگ فراهم شود. این در حالی است که کشورهای متجاوز از صبر ملت یمن سوء استفاده می کنند. عبدالله اليوسفي خبر جزاريا سيدا وسيما صنعاء.
در پی شرایط برگرفته از سرما و یخبندان بی سابقه در بخش‌های جنوبی آمریکا به خصوص تگزاس و همچنین قطع برق و سیستم‌های گرمایشی تاکنون 70 نفر جان خود را از دست دادند، زیرا که این سرمای بی سابقه مردم اکثر ایالت تگزاس را بدون برق و آب آشامیده. به گزارش پایگاه خبری هیل در شهر فورترس ایالت تگزاس، تنها در روز چهارشنبه 77 مورد گزارش سرماخوردگی ثبت شد. مقامات بر این باورند که علت مرگ یک پسر 11 ساله در تخت خواب خود در کنرو در نزدیکی هیستون تگزاس سرمازدگی بوده که به دلیل قطع برق بر اثر طوفان زمستان رخ داده است. روزنامه نیویورک تایمز هم اخیراً گزارش داد که کارل اندرسون 75 ساله کنه سرباز که مخزن اکسیژن استفاده میکرد در شهر کروزنی تگزاس جان خود را از دست داد، زیرا برق خانه او که مخزن اصلی اکسیژن را شارژ میکرد بر اثر طوفان قطع شده است. بعضی از مردم هم در پی یافتن گرما با ماشین های روشن یا کنار ژنراتورها پناه بردند که باعث یک رشته مرگ و میرهای برگرفته از مسمومیت بر اثر گاز مونو اکسید کربن شده است. به همین دلیل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در ایالت های تگزاس، لوئیزیانا و اوکلاهاما موافقت کرد. بایدن اعلامیه فاجعه بزرگ برای تگزاس را صادر کرد تا منابع بیشتری برای رسیدگی به قطع برق و کمبود آب در این ایالت مورد استفاده قرار گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. بران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این سال از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع تلاش برای خارج کردن معریب از تصرف متجاوزان آل سعود ائتلاف سعودی را عصبانی کرده است مورد بررسی قرار گرفته است.
با ادامه پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت معریب، عربستان سعودی ضمن اعزام نیروهای جدید از گروه تروریستی داعش بهره گرفت و همزمان تلاش دیپلماتی غربی ها را برای ممانعت از شکست در معریب به کار گرفته است. تنها یک ماه دیگر ششمین سال جنگ عربستان سعودی علیه یمن به پایان میرسد. شکست ائتلاف سعودی در این جنگ تقریبا برای ریاض و همچنین حامیان غربی آن ثابت شده است. یکی از دلایل تصمیم دولت جو بایدن برای متوقف کردن حمایت از ائتلاف سعودی نیز اعتراف به شکست در این جنگ است. اکنون محور اصلی جنگ در معریب مرکزی یمن است. در روزهای گذشته قریب 35 کیلومتر مربع از شهر سروا به عنوان بزرگترین شهر استان نفتخیز معریب پس گرفته شد. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به 10 کیلومتری مرکز استان معریب رسیدند. این پیشروی ها سبب هراس و تحرکات جدید عربستانی سعودی شده است. خبرگزاری رایترز اعلام کرد مسئولان در دولت مستعفی یمن به این خبرگزاری گفتند صدها نفر از نیروهای ائتلاف سعودی از استانهای شبوه و حضرموت واقع در جنوب یمن و همچنین از اطراف استان صنعا در شمال یمن به منطقه معریب رسیدند. در همین حال گروه تروریستی داعش از مشارکت خود در عملیات نظامی و جنگ علیه انصار الله یمن در منطقه معریب خبر داد. به عبارت دیگر عربستان سعودی برای جلوگیری از شکست در معریب از داعش کمک گرفته است. آقای دکتر عماد نجار کارشناس مسائل غرب آسیا در توضیح این موضوع گفت
مسئله اهمیت معرب در یمن موضوعش برمیگرده به این مسئله که معرب یکی از مهمترین استانهای یمن هستش و شرایطی که بر این استان حاکمه محاصره این شهر توسط نیروهای مردمی، کمیته‌های مردمی و ارتش یمنه. این شهر در حال حاضر در تصرف مزدوران رژیم آل سعود هستش و در حال حاضر این محاصره باعث شده قبایل به میان بیان و وساطت بکنن برای حل و فصل و خروج نیروهای متجاوز از این شهر و اگر این وساطت های قبایل دیگر نتیجه نده قطعا با همراهی نیروهای دیگری که مخصوصا نیروهای صنعا هستند شرایط برای حمله به معرب آماده است و فراهم شده. خب نیروهای وابسته به رژیم آل سعود علارغم حمایت‌های فراوانی که داره از اونها میشه و پشتیبانی‌هایی که داره از اونها میشه از اطراف از مصائب از جناح‌های مختلف نتونستن جلوی پیشروی نیروهای یمنی رو بگیرن. نیروهای صنعا به مدیریت به مرکز العبدیه در جنوب استان معرب رسیدند و همچنین بخش‌های دیگری در این استان به تصرف و آزادسازی شده توسط نیروهای مردمی. یعنی اینکه این نیروهایی که الان نیروهای صنعا که از قسمت جنوبی استان معرب وارد شدن آخرین مسیرها برای ارسال تجهیزات و کمک ها به نیروهای وابسته به رژیم آل سعود رو قطع کردن. غرب معرب نیز مثل بخش های دیگر اون در کنترل نیروهای مردمی قرار گرفته و این سلسله اقدامات و این سلسله شکست هایی که داره به نیروهای متجاوز تحمیل میشه باعث ایجاد یک سرخوردگی و یک افسردگی برای نیروهای تروریست و متجاوزه. اصلی ترین حامی تروریست های داعش رژیم آل سعود هستش و بنا به شکست های مکرری که تروریست ها و متجاوزین و مزدوران رژیم آل سعود در بخش ها و قسمت های مختلف یمن متحمل شدن، شرایط رو رژیم آل سعود به گونه ای برای خودش دیده که مجبور شده از تروریست های داعش نیز در یمن استفاده بکنه برای فشار بیشتر، برای کشتار بیشتر و اعمال جنایات بیشتر و برای ملت یمن. خب قطعا یمنی ها به این موضوع آگاه هستند و دارن جانانه در برابر این تروریست ها ایستادگی می کنن. نه تنها داعش بلکه قبایل دیگری هم هستند که دارن، قبایل و تفکرات حتی دارن در یمن علیه مردم یمن اقدام می کنن به خاطر اون پترودالر هایی که رژیم آل سعود داره هزینه می کنه. به عنوان مثال در مرکز یمن یکی از بزرگترین قبایلی که داره تجاوز می کنه و کشتار می کنه در معرب، یک حزبی هست وابسته به اخوان که به دلیل کشتارها و جنایات زیادی که انجام داده و مخصوصا کشتار خانواده محسن سبیعیان، مورد محکومیت دیگر قبایل قرار گرفته و عدم اقبال عمومی این احزاب، این گروه ها در بین مردم یمن شرایط رو واقعا به طوری تغییر دادن که ملت یمن به هیچ صورتی پذیرای این تفکرات، این احزاب و این جناح‌های وابسته به خارج نیستند.
همزمان با این اقدام‌های نظامی، تحرکات دیپلماتیک حامیان سعودی نیز افزایش یافته است. عربستان سعودی دست به دامان اتحادیه عرب و مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن شده است و از طریق نماینده دائم خود در سازمان ملل به دنبال فشار برای توقف این حملات است. گریفیتس هم خواهان پایان دادن به حملات علیه معرب شده است. محمد علی الحوثی رئیس کمیته انقلاب عالی یمن در واکنش به دعوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن برای توقف نبرد در استان معرب گفت این نبرد از زمان شکست حمله متجاوزان به ناحیه نهم تا به امروز متوقف نشده است که حالا گریفیتس بخواهد این نبرد را حمله به معرب قلمداد کند. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم در واکنش به موضع‌گیری برخی کشورها در خصوص تحولات معرب و در جانبداری آشکار از متجاوزان سعودی و مزدورانشان اعلام کرد ما برخی موضع‌گیری‌ها در خصوص تحولات معرب را قباحت و آن را پوشش برای ادامه تجاوزگری و محاصره یمن قلمداد می‌کنیم. این وقایع و تلاش های دولت سعودی و متحدانش نشان می دهد که معرب برای ائتلاف سعودی اهمیت راهبردی دارد. علاوه بر این که معرب استانی نفتخیز است و کنترل بر آن می تواند به لحاظ اقتصادی کمک زیادی به دولت نجات ملی باشد، پیروزی در معرب عملا به معنای شکست کامل سعودی ها در جنگ علیه یمن است. استان معرب که قلب یمن خوانده می شود از محور غربی حدود 170 کیلومتر با شهر صنعا فاصله دارد. ائتلاف سعودی در تلاش بود با تسلط بر معرب به صنعا نزدیک شود و مانع تقویت موقعیت و جایگاه دولت نجات ملی در یمن شود. شکست ائتلاف سعودی در معرب پیروزی راهبردی برای دولت نجات ملی یمن محسوب می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توقف 260 کامیون تاجیکستان در مرز مشترک با چین، رئیس استادی کلی نیروهای مسلح ایران تلاش آمریکا برای بازگشت به برجام نشان اقتدار ایران است، و واکسن ایرانی کرونا آماده ورود به مرحله دوم آزمایش انسانی شد. عزیزان شنونده، با تبریکی دوباره فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران